اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. شورای امنیت سازمان ملل حملات انتحاری دمشق را محکوم کرد. تجهیزات شنود اسرائیلی احتمالاً به شکل غیر مستقیم به ایران فروخته شده است. و سقوط یک فروند هلیکوپتر در جنوب شرق ایران دو کشته بر جای گذاشت. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه حملات انتحاری روز جمعه در دمشق پایتخت سوریه را محکوم کرد. به دنبال وقوع دو انفجار در برابر ساختمان‌های سازمان امنیت سوریه دست کم 44 تن کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه خود با قربانیان این حادثه، خانواده‌های آنها و مردم سوریه همدردی کرده است. بیشتر نیز وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای انفجارهای دمشق را به شدت محکوم کرد. حکومت سوریه این دو انفجار را به عوامل انتحاری القاعده نسبت داده است. این در حالی است که مخالفان حکومت را به دست داشتن در انفجارهای روز جمعه متهم می‌کنند. شبکه خبری بلومبرگ روز جمعه گزارش داد که تجهیزات پیشرفته شنود ردگیری ساخت اسرائیل احتمالاً از راه دانمارک به جمهوری اسلامی ایران فروخته شده است. بنابراین گزارش این تجهیزات مدرن کامپیوتری ویژه شنود در طول سالها از طریق یک شرکت خصوصی اسرائیلی به دانمارک فروخته می شده. شبکه اقتصادی بلومبرگ گزارش می دهد که نهادهای قانونی دانمارک اسنادی در دست دارند که نشان می دهد مقصد نهایی تجهیزات کمپانی اسرائیلی الوت ایران بوده است. ادعایی که این شرکت اسرائیلی آن را رد کرده است. سقوط یک فروند هلیکوپتر در جنوب شرقی ایران دو کشته بر جای گذاشت. در پی سقوط این بالگرد نیروی انتظامی در شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان هر دو سرنشین آن جان باختند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار خاش این بالگرد ظهر روز جمعه به هنگام کم کردن ارتفاع در برخورد با دکل بیسیم سپاه متلاشی شده است. ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه آغاز می شود و تا پایان روز جمعه 10 دی ماه به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. کاندیداها می توانند با مراجعه به ستادهای انتخابات سراسر کشور یا نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور اقدام به ثبت نام کنند. نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. معاون سنی مذهب رئیس جمهور عراق که به اتهامات امنیتی تحت پیگرد است، نخست وزیر شیعه مذهب را به اتهام زنی علیه خود متهم کرد. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق در گفتگو با روزنامه عربی الحیات اتهام دست داشتن در سلسله ای از انفجارها و ترورها را رد کرد. و همچنین نوری المالکی نخست وزیر عراق را متهم به همکاری با جمهوری اسلامی ایران کرده است. معاون رئیس جمهوری عراق که پس از صدور دستور بازداشت خود به اقلیم کردستان عراق رفته، خواستار محاکمه خود در این خطه است. از سوی دیگر آقای مالکی از مسئولان کردستان عراق خواسته آقای هاشمی را به حکومت بغداد تحویل دهند و اطمینان داده است که دادگاه او عادلانه خواهد بود. و وزارت بهداشت فرانسه 10,000 زن فرانسوی را ترغیب کرد که نسبت به برداشتن سیلیکون‌های جاسازی شده در سینه خود اقدام کنند. این وزارتخانه اعلام کرد گرچه این دسته از زنان با خطر بیشتر ابتلا به سرطان روبرو نیستند، اما شمار مواردی که به پارگی کیسه‌های سیلیکون در سینه آنها می‌انجامد به گونه غیرعادی پرشمار است. پاره شدن این کیسه ها در موارد زیادی در گذشته به مرگ و آسیب دیدگی انجامیده است. تعداد تخمینی زنان فرانسه که برای بزرگ کردن سینه خود از جاسازی سیلیکون استفاده کردن 30,000 نفر است. و توجه شما را به برنامه پیک فرهنگ جلب می کنیم که همکارانمان برای شما در نظر گرفتند. در برنامه پیک فرهنگ با مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با نتایج کنفرانس دو روزه دانشگاه پنسیلوانیا و جورج واشنگتن آمریکا در برلین درباره سینمای ایران.
چیزی که برای خود من بسیار جالب بود، یه نسلی بود توی این سخنرانی که بچه‌های جوونی هستن که بیشتر زندگیشون بیرون از ایران بودن و توی سال‌های اخیر برگشتن ایران و دارن چیزای دکتراشون رو می‌نویسن و اینا تلاش کرده بودن یه گفتگویی با بدنه جامعه بکنن. به من به نظر این گفتگو خیلی جالب اومد.
و در حاشیه همایش ویژه بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب، گفتگو با علی عبداللهی، استاد زبان آلمانی در ایران، درباره کار ترجمه از و به این زبان و درباره آثار خودش.
شعر همونجوری که بدیهی به نظر میرسه در ترجمه به میزان بیشتری از خلاقیت نیاز داره و میشه گفت بازسرایی است، باز ترجمه است. برای همین از این بخش بیشتر خوشم میاد.
و درباره رد پای حافظ در ادب انگلیسی، ترجمه های حافظ، در گفتگو با پروین لولویی، پژوهشگر مستقل در زمینه ادبیات تطبیقی.
کتاب من تا اوائل قرن بیستم پیشونه حدود 80 خورده ای کتاب اینطوری ترجمه از حافظ شده.
هفته گذشته در روزهای جمعه و شنبه 25 و 26 آذر برابر با 17 و 18 دسامبر کنفرانسی دو روزه تحت عنوان سینمای ایران در برلین برگزار شد. برگزار کنندگان این همایش دانشگاه‌های پنسیلوانیا و جورج واشنگتن آمریکا بودند و محل آن دانشگاه آزاد برلین بود. در این کنفرانس تعدادی از کارشناسان و تئوریسین‌های ایرانی و خارجی از دانشگاه‌های مختلف اروپا، آمریکا و آسیا شرکت کردند. از جمله حمید نفیسی، استاد و منتقد سینمای ایران در این کنفرانس حضور داشت و سخنرانی کرد. جان لیمبرت، دیپلمات پیشین سفارت آمریکا در ایران و یکی از 52 گروگان سابق دانشجویان معروف به پیرو خط امام، یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس بود. درباره اینکه در این کنفرانس چه گذشت و به چه بخش‌هایی از سینمای ایران پرداخته شد، همکارم شیرین فامیلی با آیت نجفی، کارگردان تئاتر و سینما که در این کنفرانس حضور داشته، گفتگو کرده است.
آقای نجفی، در کنفرانس سینمای ایران در برلین به طور کلی چه موضوعاتی به بحث گذاشته شد؟
میشه گفت همه چیز، یعنی واقعا از بحث‌های زیباشناسی رو سینما ایران، مسائل فرهنگی، مشکلاتی که توی جامعه هستش، واقعا یه نگاه خیلی کلی بود دیگه. مثلا سینمای جنگ، سینمای بعد از جنگ، حتی هویت ایرانی تو سینمای ایران، حضور اقلیت‌های قومی مذهبی تو سینمای ایران.
اشاره کردید به مسائل فرهنگی و اجتماعی در سینمای ایران. با توجه به اینکه در دو سه سال اخیر دو فیلم از آقای اصغر فرهادی، فیلم‌های درباره الی و به خصوص جدایی سیمین از نادر، برنده جوایزی شدند و منتقدین بر این نکته اشاره داشتند که این فیلم‌ها مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران رو خیلی دقیق بررسی کرده، تا چه حد این موضوع محور بحث‌های این سمینار بود؟
نکته بسیار خوبی که مطرح می‌شد این پویا بودن سینما ایران بود، یعنی با وجود تمام مشکلاتی که هست الان توی سینما و خب متاسفانه روز به روز داره بیشتر میشه، به هر حال این پویایی حفظ شده و ما اینو تو آثار سینمایی که از ایران میاد میبینیم. یعنی در واقع همین دو تا فیلم آخر آقای فرهادی قشنگ معضلاتی که توی جامعه هست، مثل معضل دروغ، مثلا مثل نبود در واقع گفتگو بین طبقات اجتماعی، و خب اینا هم تو همین سمینار مطرح میشد. مثلا چیزی که باید بگم اینه که توی سمینار خیلی بحث آکادمیک بود، یعنی کسایی که مهمون بودن و شرکت کننده ها فیلمساز به اون شکل نبودن و بیشتر در واقع دانشجوهای سینما و بیشترم تئوری سینما، یعنی حتی خیلی هاشون دانشجوی ادبیات بودن، دانشجوی ایران شناسی بودن، دانشجوی مدیا بودن و علوم ارتباطات بودن و اینطوری در واقع مباحث خیلی از زوایای مختلفی مطرح میشد.
در مورد اینکه در داخل ایران با سینمای ایران چه برخورد آکادمیکی صورت میگیره، چه بحثایی شد آقای نجفی؟
ببین خیلی جالبه که این سوال کردیم، برای که من یادم چند سال پیش یه استاد سینمای آلمانی در ایران بود و رفت توی دانشگاه های سینمایی که توی ایران وجود داره و مراکزی که آموزش میدن اینا و همین سوال میکرد که خب توی دانشگاه شما کی سینما ایران درس میده، مثلا کی عباس کیارستمی درس میده، و خیلی براش عجیب بود که چنین چیزی وجود نداره، یعنی مثلا تو دانشگاه ایران اصلا خود سینما ایران درس نمیدن و خب میگفت ما تقریبا تو تمام دانشگاه های مطرح دنیا بالاخره یه نگاهی به سینما ایران هست. خب این خودش مرس جالبی بود. ولی یه نکته ای که من توی این سمینار خیلی مثبتم نسبت بهش اینه که در واقع این تمایز رو قائل شدن که به هر حال ما یک سینمایی داریم در ایران که سینمایی مردم میرن میبینن و این لزوماً فیلمایی که از ایران میاد بیرون نیست. یعنی خیلی از فیلمایی که از ایران میاد بیرون توی فستیوالا با مطرح میشه فیلمایی که اصلا توی ایران نمایش داده نشده یا اگر بشه خیلی هم موفق نیست برای تماشاگر یا اصلا اجازه نمایش خیلی هاشون نخواهد گرفت. و بعد خب در این حال سینمایی هم هستش که مثل دقیقاً باز دوباره فیلم جدایی نادر از سیمین که خب توی ایران هم برخورد بسیار خوبی باش میکنه تماشاگر و منتقدین هم مثبت و هم منفی راجع به مفصل مینویسن، جزء به حال فیلمای مطرح سال میشه حتی از نظر گیشه. و خب در این حال هم رکورد گرفتن جوایز بین‌المللی میشکنه. یعنی به حال این نوع سینما رو ما داریم. منظورم اینه که این دستبندی هایی که هست سینما ایران واقعا سینمای ایران یه سینما نیست. میدونی یعنی شاید توی دهه 90 میلادی فکر میکردن که میگیم سینمای ایران یعنی مثلا یه طبیعت زیبا و چند تا کودک و اینا که اینا خیلی به عنوان در واقع شاخص های سینما ایران بود. الان دیگه این وجود نداره. یه نگاه جامعی به سینما ایران هست. و خب توی این سمینار هم کسایی که صحبت میکردن داشتن تلاش میکردن که این در واقع چند جانبه بودن چند بچه بودن سینما ایران نشون بدن.
در کنفرانس چند تن از چهره های منتقد و سرشناس سینما همچون آقای حمید نفیسی و یا سیاستمدارانی همچون آقای جان لیمبرت شرکت داشتن. بحث های اونها حول چه محورهایی بود؟
خب آقای جان لیمبرت که متخصص سینما نیستن، در واقع دیپلمات هستن و بیشتر هم حرفی که زدن که به نظرم خیلی جالب بود این بود که در واقع نبود دیپلماسی بین ایران و آمریکا، نبود رابطه سیاسی و چیزها در واقع خب خود کار سخت میکنه برای شناختن اصلا ایران. و میگفتن که سینما ایران خیلی کمک میکنه که ما سعی بکنیم فراتر از تصویر سیاسی که ایران داره و فراتر از تصویری که مدیا از ایران میده ما بخوایم یه نگاه دیگه پیدا بکنیم. و میگفتش که ما وقتی که یه فیلم ایرانی میبینیم با بچه‌ها میگفت اولین حرفی که همه میزنن در پایان فیلم میگن که خب اینا هم که مثل ما دغدغه‌هاشون مشکلاتشون مسائلشون مشکلاتیه که ما هم در جامعه باش دست و پنجه نرم میکنیم. آقای لیمبرت داشت میگفتش که از سینما ایران چطور استفاده میکنه برای اینکه یک تصویر واقعی به دانشجوهاش از ایران بده. خب بیشتر شرکت کننده ها از دانشگاه‌های آمریکایی بودن و در واقع با اساتید آمریکایی بودن و طبیعتاً یه بخشی از بحث راجع به رابطه ایران و آمریکا بود و نقش سینما در اون. خب مثلا آقای نفیسی خیلی فراتر از سینما حرف زد و نقش مدیا رو توش مطرح کرد. یعنی به طور کلی در واقع مدیا چه در واقع رولی بازی کرده در رابطه ایران و آمریکا در چند سال گذشته.
از جابی خودتون از دو روز بحث در مورد سینمای ایران چی هست؟
طبیعتا روی سانسور خیلی بحث کردن، روی در واقع این که توی تلویزیون به خصوص یه سری تم ها رو دارن تشویق میکنن، مثل مثلا خود مسئله چند همسری که بنابراین جز بحثای جالب بود، این که در واقع چطوری با یک سری سریال های داستانی که داره محبوب میشه و یا اون برنامه تلویزیونی که یه آقای میاد میشینه و چند تا همسر داره و راجبش صحبت میکنه. خب خیلی اومده بود اینو سعی کرده بود که از سخنرانا راجبش صحبت بکنه. یا حتی مثلا راجب سینمای زیرزمینی ایران بحثای خیلی جالبی شد که خب یه پدیده خیلی جدیدیه. به نظر من کسایی که شرکت کردن به هر حال آدمهای آکادمیکی بودن طبیعتا نمیتونستن تصویر از مشکلات فنی سینما ایران بدن. این سمینار بیشتر داشت تلاش میکرد یک دید کلی از سینما ایران بده، اینکه سینما ایران به هر حال سینمایی که میاد توی فستیوال ها نیست، خیلی فراتره. چیزی که برای خود من بسیار جالب بود یه نسلی بود توی این سخنرانی که بچه‌های جوونی هستن که بیشتر زندگیشون بیرون از ایران بودن و توی سال‌های اخیر برگشتن ایران و دارن تزای دکتراشون رو می‌نویسن و اینا خلاص کرده بودن یه گفتگویی با بدنه جامعه بکنن و من به نظر این گفتگو خیلی جالب اومد. و فکر می‌کنم که در واقع این که در واقع نسلی پیدا شده که داره سعی می‌کنه این پولا رو برقرار بکنه، دیگه این دو تا چهار تاهای سیاسیون رو نداره. این خیلی عالیه به نظرم و خیلی نویدبخشه که نه برای سینمای ایران بلکه برای جامعه ایران یه کورسوهای امیدی پدیدار میشه که ما بالاخره یه روز میتونیم بشینیم کنار هم دیگه و با هم دیگه حرف بزنیم و مشکلاتمون حل بکنیم.
آیت نجفی کارگردان جوان تئاتر و سینما در برلن به پرسش‌های شیرین فامیلی و پیک فرهنگ پاسخ می‌داد.
پیک فرهنگ
بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران از آغاز انقلاب بهمن 1357 تا کنون بحث محوری همایشی بود که به تازگی در شهر کلن آلمان برپا شد. کانون دیوان که جوانان موفق ایرانی در عرصه هنر راهش انداختند برگزار کننده اصلی این گردهمایی بود. به این همایش دو روزه حدود 20 کارشناس ایرانی و آلمانی دعوت شده بودند که یکی از آنها علی عبداللهی استاد دانشگاه در ایران و مترجم و شاعر است که از تهران به این کنفرانس آمده بود. همکارم شهرام میریان در حاشیه این گردهمایی درباره فعالیت‌های فرهنگی علی عبداللهی گفتگوی کرده که در این بخش از پیک فرهنگ با هم می‌شنویم.
آقای علی عبداللهی، تا اونجا که من مطالعه کردم شما با توجه به سنتون که برای جوان هستین بیش از 50 جلد کتاب آلمانی زبان رو شما به فارسی برگردوندید. ممکنه به اینکه گرایش شما در ترجمه کتاب‌های آلمانی از کی شروع شد؟
من از همون دوران دانشگاه داستان کوتاه ترجمه می‌کردم، به مطبوعات می‌دادم و میشه گفت که اولین کتابم از سال 76 با کتاب شعر خودم شروع شد. بعد کارهای از قبل آماده داشتم که چاپ نشه بود و اینا رو خرد خرد چاپ کردم. زمینه کار من هم شعر آلمانی هست، ادبیات داستانی زبان آلمانی و فلسفه هست. این سه زمینه رو من بیشتر از همه کار کردم. در زمینه شعر جهان هم دو سه کار کردم، ولی اونا خیلی محدودن توی کارهای من.
آقای علی عبداللهی، شما در ضمن منهای مترجمی و نویسندگی خب شاعرم هستید، علاقه شما بیشتر به ترجمه شعر هست و یا نه به داستان؟
واقعیتش اینه که بازار بیشتر از داستان استقبال میکنه تا شعر. من خودم به شخصه شعر رو ترجیح میدم به لحاظ اینکه تجربه شعری هم از دانش از شعر جهان بالا میره، ولی گاهی وقتا برای اینکه به هر حال باید زندگی کرد، آدم ترجیح میده داستان ترجمه کنه، چون داستان هم خواننده بیشتری داره، هم بیشتر مورد استقبال قرار میگیره از سوی ناشرا.
پرسش بعدی من این هستش که خب شما هم کتابهای آلمانی رو به شعر ترجمه کردین و هم به نثر، برای شما راحت تر کدوم است؟
نثر برای من خیلی راحته، ولی شعر بخشی از ایده های زبانی خودم، معتقدم اگه اونجوری گفته بشه بهتره. در شعر میتونم پیاده کنم، ولی در نثر کمتر میتونم. به همین لحاظ شعر همونجوری که بدیهی به نظر میرسه، در ترجمه به میزان بیشتری از خلاقیت نیاز داره و میشه گفت باز سرایی است، باز ترجمه است. برای همین از این بخش بیشتر خوشم میاد تا مثلا نثر معمولی. البته نثرها هم باز درجه بندی های مختلف داره، مثلا نثرای ساده داره، نثرای سبکدار داره، نثرای که با زبان کار میکنن، و همینجور متون فلسفی هم باز فیلسوفای مختلف از مشرب های مختلف سبک های مختلف دارن که در این سبک ها باز هر کدوم یه برخورد و تمهید خاصی با زبان داره در ترجمه.
خب صحبت از ترجمه کتاب ها شد. آقای عبداللهی، اگه ممکنه لطفا بگین که تازه ترین کتابی که شما از زبان آلمانی به زبان فارسی ترجمه کردین چه نام داره؟
تازه ترین کتابم یه کتابی هست به نام درختان ممنوع، گزیدی از شعر هانیش هاینه است با یک مقدمه مفصل و مؤخره درباره علاقه هاینه به ادبیات آلمان و تاثیرش از ادبیات آلمان، که این کتاب به صورت دو زبانه در اومده و چند تا تجدید چاپ داشتم، مثل داستانای کوتاه فیل از برتولد برشت که چاپ سومش در اومده، یا مثلا هرگز مگو هرگز مجموعه شعرهای برشت که به صورت دو زبانه در اومده، در یه انتشارات همشون در اومده در گلازین، و یک کتاب شعر از خودم در اومده تو نمایشگاه. آخرین کتاب شعرم به نام درود بر نهنگ که تابستون امسال در اومده تو نمایشگاه، و شام بود و صبح بود مجموعه داستانهای کوتاه هانیش بول هست که قرار کل داستاناشو کار کنم. این کتاب همین تازگی در اومده و قراره که 3 جلد ادامه داشته باشه.
آقای عبداللهی، شما ضمن ترجمه و کار نویسندگی و شاعری استاد دانشگاه هستین، در دانشگاه تدریس میکنید، همین زبان آلمانی رو، یکی از کتاب‌های کافکا به نام آمریکا رو هم شما ترجمه کردید.
بله، اون کتاب پارسال پاییز به بازار اومد و استقبال بدی هم ازش نشد، منتها قبلا این از زبان انگلیسی ترجمه شده بود، ترجمه ناقص بود چند فصلش، بعدن هم باز دوباره ترجمه آلمانی ازش بعد از ترجمه من در اومد. به هر حال کتاب‌های کافکا الان خوب خونده میشه در ایران، علاقمندان زیادی داره و خوشبختانه چاپ هم میشه. من هم این کتاب رو ترجمه کردم و خواستم از زبان اصلی نقص ترجمه قبلی رو که به باور من بهتر بود وجود نمی‌داشت و با ترجمه از متن اصلی سعی کردم برطرف کنم.
به این ترتیب شما در واقع کارهای ترجمه‌تون از متن اصلی هست؟
بله، من یه چند کتاب فقط دارم از زبان‌هایی که مثلا مثل لیتوانی، مثلا زبان‌هایی که تقریبا میشه گفت مترجم به زبان فارسی نداره یا اصلا نخواهد داشت، من ترجمه کردم دو سه تا، مثلا از یانی سیتسوس سال‌ها قبل، شاعر یونانی. ولی الان همقام من اینه که آثار از زبان اصلی ترجمه بشه، ترجمه ترجمه نباشه، مثلا یه نویسنده آمریکایی لاتین از آلمانی ترجمه بشه، بره به زبان آلمانی دور بزن، دوره بیاد به زبان فارسی ترجمه بشه، و این قطعا سبک متن رو از بین میبره و متن رو از متن اصلی دور میکنه. به ویژه در ترجمه شعر بهتره که از زبان اصلی باشه، چون آدم میتونه در ترجمه براش معادلهای پیدا کنه که به زبان اصلی نزدیکتر باشه، ولی اگه یه زبان دیگه رفته باشه قطعا متن آسیب میبینه.
آقای عبداللهی، وقتی صحبت از کتاب کتاب و چاپ کتاب میشه، به ویژه در ایران سانسور هم مطرح میشه. این کتابهایی که شما بیش از 50 جلد که در واقع بیشترم ترجمه بوده شما منتشر کردین، اصولا سانسور با این کتابهای شما چه میانه ای داشته؟
کتابایی که از من در اومده واقعیتش اینه که کمتر دچار این جرح و تعدیل شده.
چرا؟
چون بیشتر آثار فلسفی بوده و کلاسیک بوده یا مثلا آثار شعری بوده. چون آثار شعری زبان نمادین‌تر، استعاری‌تر، کمتر دچار این مشکل میشن و خود من همیشه دوست ندارم کتابی رو خیلی زیاد ازش حذف بشه و چاپ کنم. برای همین کتاب‌های رو ترجمه می‌کنم که فکر می‌کنم کمتر در واقع ازش چیزی حذف میشه. برای همین من فکر می‌کنم خیلی کتاب‌ها رو میشه چاپ کرد و بعضی از کتاب‌ها رو نمیشه چاپ کرد.
یعنی در واقع خودتون در آغاز تشخیص میدین که این کتاب مثلا با سانسور شد؟
نه کامل، کم و بیش.
آقای علی عبداللهی، شما استاد دانشگاه هستی، همونطور که اشاره کردم در ایران تا اونجا که من مطلع هستم شما با سایت لوریک لاین در شهر برلین هم همکاری دارید و تا به حال از طریق شما میشود گفت بیش از 50 شاعر در همین سایت لیریک لاین یا سایت شعر معرفی کردین. آیا شما همچنان با این سایت در شهر برلین همکاری دارید؟
بله همکاری دارم، منتها این چند مدت به خاطر مشکلات خودم که نتونستم مسافرت کنم بعضی از کارا عقب افتاده، ولی همچنان همکاری ادامه داره و شاعرای فارس زبان به آلمانی ترجمه میشن، اونجا معرفی میشن با صدای خودشون و از هر کدوم 10 شعر و شاعرای آلمانی زبان یا شاعرای کشورهای دیگه هم به زبان فارسی ترجمه میشن، جلوی متن اصلیش قرار داده میشه و این همکاری ادامه داره و ادامه خواهد هم داشت، چون هیچ مشکل خاصی وجود نداره.
شما هر از گاهی در جشنواره ادبیات در شهر برلین هم شرکت میکنید؟
بله.
یعنی دعوت میشید و میاد اینجا؟
البته 3-4 سال نیومدم ولی قبلا میومدم. بله.
خب الان فضای تحصیل در دانشگاه ها چگونه است به ویژه برای زبان آلمانی؟ آیا دانشجویان علاقه دارن بیان زبان آلمانی رو هم فرا بگیرن؟ چون بیشتر اگر برگردیم به گذشته نگاه کنیم بیشتر تمایل داشتن که دانشجویان برن به طرف زبان انگلیسی و یا زبان فرانسه.
بله خوشبختانه رشته های زبان به ویژه که من توش تجربه دارم، رشته های دیگه که چون تجربه ندارم نمیتونم صحبت کنم، خیلی علاقمندای زیادی هستن به یادگیری زبان های خارجی و میخوان از رویدادهایی که در جهان رخ میده از سرچشمه بهره ببرن. از این جهت هم استادای خوبی هستن تو دانشگاه ها تا حد زیادی و هم دانشجوهای علاقمندی وجود دارن به ویژه در زبان ها. منتها هر کسی برای یک هدفی میاد زبان میخونه، یکی میاد مترجم بشه، یکی میخواد معلم بشه تدریس کنه، یکی میخواد مثلا فنی مهندسی بخونه باید آلمانی بخونه، یکی میخواد مثلا تئاتر بخونه، یکی میخواد سرپرست تور بشه، مترجم تور بشه و هر کدوم از اینها اگه یه مقدار تلاش کنن و زبانشون خوب کنن تا حد زیادی میتونن موفق بشن. دانشجوهای آلمانی به هر حال با علاقه من دیدم که این زبان دنبال میکنن. ببینید قبلا ما همیشه ادبیات خارجی رو از زبان انگلیسی و فرانسه به ویژه فرانسه در دوره اول شکل ترجمه ما میخوندیم، ولی الان یه چیزی که مطرح شده اینه که از آثار اصلی آثار دارن ترجمه میشن. مثلا مترجم روسی خیلی زیاد جدیدن اومده، مترجم ایتالیایی، مترجم اسپانیایی، مترجم از زبان آلمانی، حتی از زبانهای مثل ژاپنی ما الان مترجم داریم در ایران. این رویداد خوبیه چون اون سیطری زبان انگلیسی که همه فکر میکنن فقط زبان انگلیسی وجود داره این خود به خود از بین میره و تنوع فرهنگی در دیدگاه‌های مختلف وجود میاره. این مسئله خوبیه به نظرم.
صحبت از سختی کار ترجمه بود و به ویژه ترجمه شعر از آلمانی به فارسی و از فارسی به آلمانی. یکی از نخستین ترجمه های شعر فارسی به آلمانی از آن گوته، شاعر قرن 19 آلمان است. برگردان او از شعرهای حافظ. شعرهای لسان الغیب که علاوه بر شب یلدا و در نوروز مونس ایرانیان است و تاخچه و کتابخانه اگر نه همه ایرانیان، اکثر ایرانیان و فارسی زبانان یدکش میکشد، دوستدار انگلیسی زبان هم کم ندارد. از جمله لورد بایرون، شلی، توماس مور و البته سر ویلیام جونز. پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل در همین شهر که تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ترجمه و ادب فارسی در کارنامه دارد، ردپای حافظ را در ادبیات انگلیسی به ویژه در آغاز قرن 19 و دوران رمانتیک دنبال کرده است. پروین لولویی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
خانم پروین لولویی، شما به ترجمه هایی که از حافظ شده از دیرباز نگاه کردین و تأثیرش بر ادبیات انگلیسی، اولین نمونه این ترجمه کدوم بوده؟
اولین ترجمه از حافظ به وسیله سر ویلیام جونز شده که ترجمه اون شعر حافظ اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، البته ترجمه خیلی آزادیه ولی در زمان خودش خیلی مشهور شد و طرفدار زیاد پیدا کرد.
در چه سالیه این؟
در سال 1771 میلادی چاپ شد در یه تست که سر ویلیام جونز درباره دستور ادبیات فارسی نوشته بود.
ترجمه های بعدی کدوم ها بوده شاخص‌تریناش؟
شاخص‌تریناش البته ترجمه خیلی زیاده. دو تا ترجمه کامل از حافظ شده، یکی به وسیله کورنل کلارک بود، یکی هم بیکنل. بعد از آن به بعدم تا اواسط قرن بیستم ترجمه های برگزیده خیلی زیاد شده که کتاب من تا اوائل قرن بیستم مپوشونه حدود 80 خورده ای کتاب اینطوری ترجمه از اشعار برگزیده حافظ شده. و البته در زمان حاضرم که میدونیم به خاطر که عرفان ایرانی مثلا صوفیگری در آمریکا خیلی طرفدار پیدا کرده، برگزیده های نسبتاً زیادی اخیراً چاپ شده. من خودم البته یه برگزیده ای دارم از حافظ، با یه شعر انگلیسی ترجمه کردم که امیدوارم سال دیگه چاپ بشه.
معروف‌ترین ادیب و شاعر غربی که به حافظ ارادت داره و علاقه نشون داده البته گوته آلمانی بود. علت علاقه انگلیسی زبان‌ها به حافظ چی بوده؟ چی تو حافظ دیدن که احساس کردن که ارزش ترجمه داره و بعد روی کارهای خودشون اثر گذاشته، احتمالاً بعداً روی کارهای دیگران؟
ترجمه‌های حافظ البته خیلی مهم بودن در دوران رمانتیک ادبیات انگلیس. شاعران رمانتیک از جمله لورد بایرن مخصوصاً خیلی از تصاویر و تصاویر خیالی حافظ برداشت کرده و اشعار خودش، بعضی از اشعار خودش تقریبا میشه گفت یک ترجمه آزاد از اشعار حافظ. بعد تاماس مور همینطور، شلی و البته تعداد زیادی از شاعران دوران رمانتیک از حافظ برداشت کرد. و در قرن 19 لورد تنیسون که به اصطلاح شاعر درباره زمان ملکه ویکتوریا بود، در واقع فارسی یاد گرفت که بتونه اشعار حافظ بخونه، با وجودی که چشمانش خیلی بد بود و از لحاظ دید مشکل بود براش، با وجود این از طریق دوستش ادوارد فیتزجرالد که خیام ترجمه کرده به انگلیسی، فارسی یاد گرفت و همین ترجمه های مختلف دیگری میخوند. و یه دوست مشترکم داشتن، پروفسور ادوارد ولز کاول، که خودش درباره ادبیات فارسی زیاد نوشته و ترجمه های مختلف کرده، مثلا ترجمه از حافظ. اینا روی تنیسون خیلی اثر گذاشتن و شاید تنها شاعری باشه که برداشتش از حافظ واقعا قابل همپایگی با گوته میشه.
استعاره هایی که حافظ به کار میبره، تصاویرش، نمونه هایی بوده که احیا شده باشه در ادبیات خلاقه انگلیسی زبان، یعنی خود نویسنده حافظ رو ترجمه نکرده باشه ولی ممکنه که بازتاب شعر حافظ رو از طریقی بشه توی نوشته هاش دید.
بله حتما. این در اشعار بایرون، شلی، همینطور که گفتم اشعار دیگه رومانتیک ها وجود داره و همینطور تنیسون. شعرهای دیگه هم هستن که این برداشت داشتن، مخصوصا وقتی که به رابطه گل و بلبل میرسین در اشعار حافظ، یا شراب. بعضی ها شراب به عنوان شراب عرفانی برداشت کردن ولی بعضی ها به عنوان شراب معمولی. بعد اصولا عرفان حافظ خیلی مؤثر بوده در اشعار، مخصوصا تنیسون.
گفتگو با پروین لولویی، پژوهشگر مستقل ادبیات تطبیقی در سوانزی ویلز، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 سرقت خبرها از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل حملات انتحاری دمشق را محکوم کرد. تجهیزات شنود اسرائیلی احتمالاً به شکل غیر مستقیم به ایران فروخته شده است. در اقدامی بی سابقه نزدیک به 3000 زندانی در کوبا عفو می شوند. سقوط یک فروند هلیکوپتر در جنوب شرقی ایران 2 کشته بر جای گذاشت. ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه آغاز می شود. معاون رئیس جمهور عراق نخست وزیر این کشور را به همکاری با ایران متهم کرد. وزارت بهداشت فرانسه درباره سیلیکون بزرگ کردن سینه زنان به زنان فرانسوی هشدار داد. محمود احمدی نژاد روز جمعه در ایروان با همتای ارمنی بر سر افزایش همکاری‌های بازرگانی موافقت کردند. یک دادگاه استیناف اوکراین برای بار دوم رأی به محکومیت نخست وزیر سابق این کشور داد. ده ها تن از رهبران جهان در مراسم تشییع جنازه واسلاو هاول شرکت کردند. 1500 کارگر ایران خودرو و تبریز به سر کار خود بازگشتند. و مصطفی دنیزلی میگوید سرمربیگری تیم پرسپولیس را پذیرفته است. جمعه چهره شماری از شهرهای مصر به ویژه پایتخت آن قاهره دو دستگی در جامعه این کشور را نشان داد. هزاران نفر در مخالفت با نظامیان حاکمان موقت مصر تظاهرات کردند و هزاران نفر دیگر در مقابل در پشتیبانی از نظامیان. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
یک سال از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر در انقلابی مردمی نگذشته که مصری ها به دو گروه تقسیم شدند، گروهی مخالف شورای عالی نیروهای مسلح و گروهی دیگر موافق آن. این شورا اداره موقت مصر را پس از سرنگونی نظام مبارک در دست گرفته است. شهرهای مختلف مصر جمعه وضعیتی همچون جامعه آن داشت. تظاهر کنندگان در میدانهای مختلف با شعارهای متضاد به خیابانها آمدند، گروهی در مخالفت با شورای عالی نیروهای مسلح و گروهی دیگر در پشتیبانی از آن. اوج تظاهرات در قاهره پایتخت مصر بود. ده ها هزار نفر جمعه در میدان التحریر قاهره گرد هم آمدند و علیه شورای عالی نیروهای مسلح شعار دادند. آنها به نحوه عملکرد این شورا در برخورد با معترضان اعتراض کردند. در یک هفته اخیر برخورد ارتش با معترضان به خود در میدان التحریر به کشته شدن دست کم 17 نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر انجامید. تصاویر منتشره از نحوه برخورد نیروهای ارتش با معترضان خشم بسیاری از مصری ها را برانگیخته است، به ویژه تصویری که زنی را نشان می دهد که مجروح بر روی زمین افتاده اما نیروهای ارتش او را بر روی زمین می کشند و باعث برهنه شدن او می شوند. حضور زنان در میدان التحریر که در مقدمه تظاهر کنندگان قرار گرفته بودند چشمگیر بوده. محمد عادل از اعضای گروه جوانان 6 آوریل مصر در این باره می گوید:
ما میخواهیم قدرت هرچه سریعتر به غیر نظامیان واگذار شود. مردم مصر نمیخواهند که شورای عالی نیروهای مسلح بر کشور حکومت کند. نظامیان بر کشور ولایت ندارند. ارتش مصر با رد به کارگیری خشونت علیه معترضان اعلام کرد که طرف سومی نفوذ کرده و به سمت معترضان و نیروهای ارتش آتش گشوده است. گروه اسلامگرای اخوان المسلمین که پیشتاز رقابت‌های انتخابات پارلمانی است اعلام کرد در تجمع‌های اعتراضی میدان التحریر شرکت نمی‌کند، مسئله‌ای که انتقاد معترضان را در پی داشت. این گروه موافقت خود را با زمانبندی اعلام شده توسط نظامیان مصر برای تسلیم قدرت به غیر نظامیان اعلام کرده است. بر پایه اعلام شورای عالی نیروهای مسلح انتخابات ریاست جمهوری قرار است نیمه های سال آینده میلادی برگزار شود. در مقابل در میدان عباسیه قاهره هزاران نفر در پشتیبانی از شورای عالی نیروهای مسلح تظاهرات کردند.
آنها معترضان میدان التحریر را متهم به خرابکاری کردند. این تظاهر کنندگان در شعارهای خود تأکید کردند جایگزینی برای شورای عالی نیروهای مسلح در پاسداری از دستاوردهای انقلاب و همچنین حفظ امنیت وجود ندارد. چهره برخی دیگر از شهرهای مصر همچون اسکندریه و سوئز همچون قاهره بود. از سوی دیگر حزب عدالت و آزادی وابسته به گروه اخوان المسلمین موفق شد دو سوم کرسی‌های پارلمان مصر را در مرحله دوم انتخابات از آن خود کند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. در هفته‌های گذشته نرخ ارز و افزایش و کاهش آن خبر برجسته اقتصادی در ایران بوده است. در گفتار اقتصادی امروز محمد زرقامی پرسش‌های مرتبط با این موضوع را با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در میان می‌گذارد و در ابتدا از وی می‌پرسد نرخ دلار در بازارهای ایران پس از مدتی که با افزایش کم و بیش دائمی روبرو بود در دو روز گذشته کاهشی نسبی نشان داده است. آیا این به معنی فروکش کردن تبع دلار است؟ فریدون خواهند.
نرخ ارز در ایران با توجه به یک سلسله عوامل بنیادی در مجموع رو به افزایش میره و در این حرکت رو به بالا البته وقفه هایی هم پیدا میشه، از جمله همین کاهش 177 تومانی نرخ دلار آمریکا که همونطور که گفتین اواخر هفته گذشته دیده شد و به احتمال بسیار زیاد من فکر میکنم که جنبه مقطعی داره. همه شرایط برای اوجگیری باز هم بیشتر نرخ ارز در ایران آماده است. فاصله بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم جهانی کماکان در سطح بالایی است. بخش بزرگی از نقدینگی به دلیل وضعیت حاکم بر دیگر بازارها از جمله بازار نرخ بهره و بازار مسکن به طرف بازار ارز سرازیر شده. فشارهای خارجی هم به خصوص در عرصه‌های بانکی و مالی بار تقاضا رو در بازار آزاد ارز ایران سنگین کرد. البته بازار نفت در شرایط خیلی مطلوبی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی قاعدتاً از امکانات لازم برای تأثیر گذاشتن بر بازار ارز برخوردار هست، ولی با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها، افزایش روز به روز شمار کشورهای تحریم کننده و همینطور ناتوانی بعضی از خریداران نفت ایران از انتقال ما به ازای خرید خودشون به ایران، بانک مرکزی مجبور است با احتیاط رفتار بکنه و دیگه نمیتونه مثل گذشته برای پشتیبانی از پول ملی ارز به بازار تزریق بکنه. در این شرایط همونطور که عرض کردم حرکت اوجگیرنده نرخ دلار ادامه پیدا خواهد کرد، البته با وقفه های مقطعی.
مسئله مهمی که آقای خاوند مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران روی اون تاکید میکنن بازگشت دوباره به اون چیزی که ازش تحت عنوان تک نرخی کردن ارز صحبت میشه، اون هم از راه برطرف کردن تفاوت بین نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نرخ بازار آزاد. فکر میکنید تا چه اندازه امکان این که به این هدف برسن تو شرایط فعلی میسره؟
برای تک نرخی شدن ارز دو راه حل وجود داره، یا اینکه بانک مرکزی از دخالت در بازار آزاد ارز دست برداره و اجازه بده قیمت دلار و سایر ارزها در این بازار بر پایه عرضه و تقاضا تعیین بشه. خب چنین ابتکاری قیمت هر دلار رو احتمالاً میرسونه به 2500 تا 3000 تومان، رویدادی که در شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی کشور برای نظام جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست. راه حل دیگه مثل گذشته تزریق ارز کافی از طرف بانک مرکزی برای پاسخ دادن به تقاضا و مهار قیمت ارز هست در سطح نرخ رسمی بانک مرکزی. این کار هم همونطور که اشاره شد با وضعیت فعلی کشور نمیخونه و بانک مرکزی قاعدتا حاضر نخواهد شد میلیاردها دلار دیگر رو بر سر این بازی به هدر بده. بنابراین به نظر من نظام چند نرخی ارز به این زودی ها از میان نخواهد رفت.
آقای خاوند، بر اساس پاره ای از گزارش ها هم که منتشر شده به دلیل وضعیت موجود که حاکم شده بر بازار ارز توی تهران فرار سرمایه از ایران افزایش پیدا کرده، این دست گزارش ها رو تا چه اندازه میشه جدی قلمداد کرد؟
به گفته منابع موثق در محافل مالی و بازرگانی جمهوری اسلامی صادرکننده های ایرانی کالاهای غیر نفتی تا اونجا که بتونن ارز خودشون رو که از صدور کالا به دست میارن به شبکه بانکی جمهوری اسلامی منتقل نمی کنند و بخش مهمی از اون رو خارج از کشور نگهداری می کنند یا در بازار آزاد ارز می فروشند. این یکی از نمونه های فرار سرمایه است که به دلیل وضعیت موجود در بازار آزاد ارز به وجود اومده.
بخش بعدی خبرها تا 20 دقیقه دیگر با آگاهی خواهد رسید.